بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرضم به حضورتون در خصوص این بحثی که مطرح شد مربوط به اینکه افراد وقتی که زندگی رو شروع میکنن، ولکن علی رغم اینکه مقدمات چه بسا خوبی رو چیده باشن، ولکن در مسیر زندگی دچار یک سری آفات و اشکال و اختلاف نظرها میشن، اینطور به نظر میرسه که مراحل زندگی 3 تا فصل داره، 3 تا نقطه داره، 3 تا حالا همون مرحله داره. یکی نقطه شروع و خشت اوله، دوم هدف و غایت و نقطه مطلوبه، و سوم مسیر و طریق عزیمت از این نقطه شروع و دستیابی به اون نقطه مطلوب. در خصوص نقطه شروع و نقطه عزیمت در زندگی که به یک تعبیری از شناخت شخصیت، شخصیت طرفین به صورت درست و پذیرشش برای طرفین شروع میشه، مثلا به جهت ظاهری، اینکه افراد شناخت ظاهری و شکلی درستی از همدیگه پیدا بکنن و یه تحلیل ظاهری و یک پسند ظاهری نسبت به همدیگه میبایستی براشون به وجود بیاد و بپذیرن ظاهر همدیگه رو. نسبت به این پذیرش ظاهری سستی و اهمال نکنن، بر تقدیر با دقت ظواهر همدیگه رو مورد مداقه قرار بدن که این مورد پذیرششون هست یا نیست. این یک نکته. نکته دوم بحث خانوادگیه. به لحاظ خانوادگی افراد بایستی مثل همون پذیرش هم، به لحاظ پذیرش خانوادگی هم خانواده ها رو بررسی بکنن، چون انسان داره با یک خانواده ای وصلت میکنه نه با یک فردی. تلقی نکنه که خب من چه کار به خانوادش دارم، من میخوام با این فرد زندگی بکنم. درسته که شما میخواید با این فرد زندگی بکنید، ولی به هر تقدیر او نمیتونه از خانوادش منقطع باشه و هیچ گونه رابطه ای با خانوادش نداشته باشه، یا با بعضی از افراد خانوادش هیچ گونه رابطه ای نداشته باشه، حالا خصوصا والدین در این خصوص. نکته بعدی سطح زندگیه. افراد میبایستی سطح زندگی همدیگر رو بسنجن، چون کسی که به یک سطحی از زندگی عادت کرده خیلی سخته که این سطح از زندگی رو بخواد تغییر بده، یعنی ناگهان بخواد در یک سطح پایین تری یا ناگهان بخواد در یک سطح بالاتری از زندگی تغییر شرایط بده. به هر تقدیر این رتبه زندگی و مرتبت زندگی به لحاظ جهات عدیده، یعنی نوع فرهنگ و نوع اون شرایط رفاهی و نوع مسائل مختلفی که فرد به اون عادت کرده و در اون سطح از زندگی خودش رو تعریف کرده، آیا این زندگی جدید با اون سطح از زندگی قرابت داره یا اختلاف فاحش داره؟ دوباره این هم ایجاد مشکل میکنه. نکته بعد در رابطه با سبک زندگیه. بر تقدیر ممکنه سطوح یکی باشه ولی سبک ها مختلف باشه. هر کسی به یه سبکی از زندگی، مثلا مؤمنانه، حزب اللهی، انقلابی، ولایی، عرضم به حضور شما، یا عادی، معمولی، یا مثلا کمتر رعایت اصول و ارزش ها در محیط درون خانواده، در محیط جامعه، کلن سبک زندگی، حالا سبک تعاملات به پوشش، گویش، خورد و خوراک و عرضم به حضور شما، همه مسائلی که سبک زندگی رو در بر میگیره، دوباره باید یک برآوردی از سبک زندگی همدیگه داشته باشن که این سبک زندگیشون با همدیگه به لحاظ قومیتی، به لحاظ سکونت و شهر، به هر تقدیر قومیت ها سبک زندگیشون با هم یه تفاوت هایی داره. بعد نوع شهرها، روستاها، نوع ارزم به حضور شما گویش ها، زبان ها، مسائل مختلف، هر کدومشون یه نوع از سبک زندگی رو برای انسان تعریف میکنن و گاهی وقتا با بعضی از سبک های زندگی انسان میتونه خودش رو تطبیق بده، با بعضی از سبک های زندگی تطبیق امکان پذیر یا نیست یا خیلی صعوبت داره این مسئله و یک سری تعارض ها و تنش هایی رو ایجاد میکنه. نکته بعد به لحاظ نقطه شروع و شناخت شخصیت بحث منطق و بیانه. افراد وقتی با همدیگه گفتگو میکنند و منطق و همو میشنوند، نوع استدلال، نوع صغرا کبرا چیدن، نوع منطق، نوع چینش مطالب، نوع استخدام کلمات، نوع لطافت بیان، نوع صعوبت بیان، نوع ارزم به حضور شما استدلال کردن، اینا افراد ببینن اینجوری با این نوع گفتگو و بیان میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، همو قانع و متقاعد بکنن، همو همراه بکنن، همو راضی بکنن. اون بیان بیانیه که برای طرفین دلنشین، آرامش بخش، اقناع کننده است، یا این نوع گفتگو امکان ایجاد ارتباط و اتصال و تفاهم رو برقرار نمی کنه. مثلا با یکی دو جلسه، با دو سه جلسه صحبت کردن و گفتگو کردن راجع به بعضی از مسائلی که خصوصا اگر مسائلی باشه که مقداری بینش دو طرف برش اختلاف نظر داشته باشن، بعد یه گفتگوی استدلالی با همدیگه بکنن راجع به رد و اثبات و نوع استدلال و فراز و نشیب مباحث، دستشون میاد که در این مسائل اینها میتونن با همدیگه بر اساس یک منطق گفتگو و تفاهم به توافق برسن یا خیر. نوع بعدی بحث سلوک و رفتاره. حالا انسان یه بررسی میکنه مثلا سلوک و رفتار فردی در نوع ورود خروج به منزل، ارزم به حضور شما در نوع تعامل و ارتباطات با دیگران، در نوع ملاحظات به پوشش و حجاب و ظاهر و تقیدات فردی و اجتماعی، و اون سلوک و رفتار فردی رو بررسی می کنن. آیا بعضی از ویژگی ها و رفتارهای فردی رو مثلا فرد تنده، کنده، آروم، هیجان داره، هیجان نداره، ارزم به حضور شما عصبیه، عصبی نیست، طمأنینه داره، آرامش داره، آرامش نداره، سریع الاجابه است یا سریع الاجابه نیست، دیر تصمیم میگیره، زود تصمیم میگیره، عجول، عجول نیست، و مسائلی از این قبیل که سلوک رفتاری فرد به چه نحویه و آیا این سلوک رو و این نوع رفتارها رو ما مثلا میپسندیم یا نمیپسندیم، میتونیم باشون کنار بیاییم یا نمیتونیم باشون کنار بیاییم. بحث بعدی راجع به جایگاه اجتماعیه. بر تقدیر این فرد به لحاظ جایگاه اجتماعی یا خانوادش از چه وزان اجتماعی برخوردارن؟ از چه منزلت اجتماعی برخوردارن؟ از چه جایگاه احترام و اکرامی در بین بستگان، همسایگان، دوستان، رفقا، مدرسه، دانشگاه، محله و غیر ذالک این جایگاه اجتماعی رو تونستن برای خودشون به دست بیارن؟ آیا اساساً این فرد یا این خانواده اون وزان اجتماعیشون با همدیگه تناسب داره یا نه وزان اجتماعیشون با همدیگه تناسبی نداره؟ بحث بعدی راجع به سیر و مراحل زندگیه. وقتی که افراد سوابق و همدیگه رو پرسجو میکنن و سیر و مراحل زندگی از کودکی تا دوره نوجوانی و جوانی رو دارن مورد مداقه و مطالعه قرار میدن، که مثلا نحوه درس خوندن، نحوه تلاش کردن، نحوه مواجهه با سختی ها، مشکلات، شکست ها، پیروزی ها، دلایل انتخاب رشته، دلایل انتخاب دوست، فعالیت ها، اقدامات، کنشگری ها، واکنش ها، انزوا طلبی، در میدان بودن و مسائل مختلفی از این قبیل رو بررسی می کنن، سیر و مراحل زندگی همدیگه رو آیا میپسندن یا این سیر و مراحل رو نمیپسندن و مثلا حسشون اینه که این سیر و مراحل طبیعتا یک ساختاری در شخصیت انسان به وجود میاره که تغییر بعضی هاش ای چه بسا یا ناممکن باشه یا خیلی صعوبت داشته باشه. بحث بعدی راجع به هدف و غایت اختصاصی این فرده، که اساسا این فرد چه هدفی رو در زندگی خودش ترسیم کرده بوده و آیا یک هدف متعالی داشته، هدف متعالی نداشته و چرا این هدف رو انتخاب کرده، بعد برای رسیدن به هدفش چه الزاماتی رو برای خودش مهیا و فراهم کرده. این هم یک مسئله. بحث بعدی در رابطه با مسیر زندگی که برای دستیابی به هدف برای خودش ترسیم کرده. این خیلی مسئله مهمیه که او آیا تناسبی بین مسیر و هدفش، یا به یه تعبیری که عرض کردم بین الزامات هدف و خود هدف تناسبی ایجاد کرده یا تناسبی ایجاد نکرده. و بعد حالا یا به صورت پرسش یا به صورت درک به اینکه اساساً فلسفه اصلی انتخاب و اختیار طرفین برای همدیگه چی بوده؟ او چرا داره من انتخاب میکنه؟ من چرا دارم او را انتخاب میکنم؟ مهمترین مؤلفه ای رو که مثلا در من دیده و این مؤلفه عامل انگیزشی برای او شده چه مؤلفه ای بوده و به چه دلیل اصلی؟ حالا اون مؤلفه اصلی یا بعد اون برایند اصلی و اون ویژگی اصلی که او رو و اون نقطه قوت اصلی که او رو واداشته به این انتخاب. اینم مهمه که مثلا آیا اون نقطه قوت اصلی که طرف مقابل تشخیص داده، منم همون نقطه قوت رو در خودم به عنوان نقطه قوت تشخیص میدم و احساسم اینه که او نقطه قوت من رو درست تشخیص داده، یعنی بر همون تشخیص من تطبیق میکنه تشخیصش یا نه. خب اگر تطبیق میکنه این یه نکته طبیعتا میتونه این ارتباط رو خیلی خوب برقرار بکنه. اگر او یه نقطه قوت متفاوت از اون چیزی رو که من در خودم تشخیص دادم تشخیص داده، منطق و استدلال این نقطه قوت رو که من بهش نرسیدم او بهش رسیده رو از زبان او بشنوم، بعد این منطق و این استدلال رو ببینم من چقدر لمس میکنم، آیا این نقطه قوت در من واقعیه یا این نقطه قوت در من واقعی نیست. یا اگر من یک نقطه قوتی به نظرم میاد نقطه قوته و او این رو ندیده، یه بررسی بکنم که چرا او این نقطه قوت رو ندیده. براش مهم نبوده این نقطه قوت، اولویت نداشته براش این نقطه قوت، یا اصلا این نقطه قوت براش نقطه قوت نیست کلن. این هم یه جهت مسئله. یا در نقطه ضعف هم همینطور، آیا مثلا اگر من از او بخوام یه نقطه ضعفی رو مثلا در این گفتگوی مختصر یا در این تحقیقات و بررسی که طرفین نسبت به هم دیگه اجمالا هم و یک شناختی نسبت به هم پیدا کردن، اگر مثلا من بخوام از او یه نقطه ضعفی رو نسبت به من بیان کنه، ببینم چه نقطه ضعفی رو بیان میکنه و اون نقطه ضعف رو منم قبول دارم یا من قبول ندارم. اگر قبول دارم خب فبه ها، اگر قبول ندارم اون این نقطه ضعف رو، بعد ببینم او چطور این نقطه ضعف رو تشخیص داده و چطور من به این نقطه ضعف نرسیدم که او به این نقطه ضعف رسیده. و آیا از همون ابتدا اگر ما یه نقطه ضعفی در هم دیگه دیدیم، ما با چه بیانی این نقطه ضعف رو برای هم بیان میکنیم و با چه منطقی شروع میکنیم گفتگو کردن راجع به این نقطه ضعف و برطرف کردن این نقطه ضعف نسبت به هم دیگه. اینها چند تا مسئله ایه که به نظرم در نقطه شروع و نقطه عزیمت اگر به این موارد توجه بشه، یه بخش قابل توجهی از استکاکات و مشکلاتی که در مرحله بعد به وجود میاد کاهش پیدا میکنه. نکته دوم در رابطه با هدف و غایت و اون غایت مطلوبه. وقتی که ما اون نقطه عزیمت و شروع رو یه جورایی یه شناختی قبول کردیم و یک پذیرش اولیه ای ما برای اینکه با هم شروع کنیم یک زندگی رو پذیرفتیم، حالا برای شروع این زندگی چند تا الزام دیگه وجود داره. الزامات بعدیش بحث هدفه و غایته. خب اون هدف و غایت مطلوب رو آیا ما میپذیریم که با هم دیگه یک هدف گذاری مشترک بکنیم و بر اساس یک هدف گذاری مشترک که یه جورایی هدف گذاری های فردی و اختصاصی خودمون رو کنار میذاریم، ما با هم تفاهم میکنیم یه زندگی جدیدی، یک هدف گذاری مشترک میکنیم و هر دومان به سمت این هدف گذاری مشترک حرکت میکنیم. حالا این هدف گذاری مشترک یک هدفی میتونه باشه کاملا آرمانی و متعالی که ما اساساً اون خواستها و مطلوبیت های فردی، الزامات زندگی مثلا مادی و بعضی از رفاهیات، آسایش ها، غیر و ذالک، همه اینها رو میپذیریم که کنار بذاریم و برای یک آرمانی سختی بکشیم، مجاهدت بکنیم دوشا دوش همدیگه و به یک تعبیری ما به صورت همسنگر با همدیگه برای رسیدن به یک مطلوبی فی الواقع بجنگیم، فی الواقع تلاش کنیم، فی الواقع مجاهدت بکنیم، ولو اینکه بعضی از سختی ها و مشکلات و ناملایمات رو در این مسیر تحمل بکنیم، ولکن برای ایجاد یک خانواده آرمانی و مطلوب، خانواده ای که یک خانواده کنشگر در عرصه انقلاب اسلامی، در عرصه بین الملل، در عرصه دین، در عرصه تمهیدات ظهور، در عرصه ایجاد جامعه منتظر، در عرصه تلاش برای جامعه ظهور و آرمان‌های از این قبیل. آیا ما میپذیریم که یک چنین هدف گذاری مشترکی در زندگیمون داشته باشیم؟ خب این یک الزاماتی داره. یا اینکه نه، ما میخواییم تا یه حدی آرمانی باشیم و میپذیریم که نمیتونیم اون آرمان‌های مطلوب و حد اعلا رو محقق بکنیم، ولیکن تا حدی دوست داریم که زندگیمون آرمانی باشه، ولیکن ملاحظات منافع فردی و بعضی از ظرفیت ها و توانمندی های خودمون رو هم لحاظ میکنیم، یه حبی داریم، یه بغضی داریم، یه تمایلاتی داریم، یه خواهش هایی داریم، یه لذت هایی رو میخوایم ازشون بهره ببریم، در دنیا استفاده بکنیم، نمیخوایم خیلی مثلا به خودمون سخت بگیریم و از این مثلا بعضی از لذت های دنیوی کاملا خودمون رو محروم بکنیم، هم دوست داریم که یه زندگی اجمالا دینی و آرمانی داشته باشیم، هم از زندگی دنیایمون بهره ببریم. اینم یه مدل هدف گذاری. یا اینکه هدف گذاریمون کلا به لحاظ آرمانی حد اقلیه و معیشت محوره و اساسا ما میخوایم یه زندگی لذت بخشی رو در کنار همدیگه، بیشتر به لحاظ مادی، چون ما اون زندگی لذت بخش رو در نگاه آرمانی هم داریم، ولیکن خب لذت‌های معنوی اونجا و حلاوت لذت‌های معنوی اونجا یک اختزایی داره. حالا بعضی ها اون حلاوت‌های لذت‌های مادی ای چه بسا به عنوان یک لذت نقد و دست به نقد، این براشون یک اولویت داشته باشه تا نسبت به سایر لذت. اینم یه جهت قضیه. یه جهت دیگه قضیه این که اصلا ممکنه ما هدف گذاری متفاوتی داشته باشیم. یعنی اولش همو پذیرفتیم، ولی همو اینجور پذیرفتیم که هر کدوممون مثلا انسان خوبی هستیم، قابلیت ها و مطلوبیت های خوبی داریم، ولی لزوما یه هدف گذاری مشترک نیاز نیست داشته باشیم، یا هدف گذاری هایی که داریم علارغم این که متفاوته، ولیکن این هدف گذاری متفاوت برای طرفین مطلوبیت داره. مثلا او میخواد یک، عرضم به حضور شما، یه خانم دکتری بشه که مثلا یک اهداف و آرمان های این چنینی داره در حیاتش. من مثلا میخوام یک، عرضم بزرگ شما، یک مثلا طلبه ای بشم، یک مهندسی بشم، یک مثلا تولید کننده ای بشم، یه تاجری بشم، یه چیزی بشم. این مثلا تو مدل خود هر کدوممون این هدف براش، هدف هر دیگری براش مطلوبیت داره و ارزش داره، ولیکن او نمیخواد او این هدف شخصی خودش رو ازش صرف نظر بکنه و با او مشترک در آرمان و هدف بشه، بلکه مؤید این هدفه و این هدف براش محترمه. خب اینم یه هدف متفاوتیه که افراد میتونن اینجوری با همدیگه به یه تفاهمی برسن که ما یه زندگی ارزشی و آرمانی ولی با اهداف و راهای متعدد و متفاوتی میتونیم داشته باشیم. نکته بعدی راجع به هدف گذاری متفاوت ولی به یک تعبیری غیر مطلوب برای طرفینه. بعضی ها این رو میپذیرن که ولو من این راه و روش و هدفی که مثلا این طرف که میخوام باش زندگی بکنم رو قبول ندارم، این هدف رو، ولی من از کلیات شخصیت او پسندش کردم و اگر من باشم این هدفی رو که او داره میره نمیرم، ولی این که حالا او دوست داره، منم یه جورای احترام میذارم به هدف او و کنار میام. من با این وضعیت علارغم این که برام مطلوبیت نداره، یه جورایی دارم اینجا من یک نرمش قهرمانانه هر طرفی داره انجام میده و داره کنار میاد با این هدف. خب طبیعتا اگر از همون اول افراد یه چنین تحلیلی از هدف زندگیشون داشته باشن، دیگه در میانه را دوچار آسیب نمیشن که چرا مثلا ما، شما این کار داری میکنی، تو دیگری اون کار داری میکنی. طبیعتا التزام بشه، التزام به لوازمشه. اگر ما یه هدفی رو پذیرفتیم، مشترک یا میانه یا حد اقلی، به لوازم این اهداف که هر فردی میخواد به هدفش برسه، و ای چه بسا یه جاهایی تطابق نداره در مسیر حرکت بعضی از اقدامات، روشها، مسیرها، انتخابها و غیر ذلک، این دیگه طبیعتا میتونه اختلافات و آسیبها رو کاهش بده روی تفاهم و توافقی که از اول روی مدل اختیار هدف داشتن. اینم نکته دوم. نکته سوم، به لحاظ راه و طریق تحصیل هدفه. حالا چه هدف مشترک چه هدف متفاوت، یه وقتی مثلا ما یه راه و طریق مشترکی رو اختیار میکنیم، خود مسیری رو که داریم مثلا میریم، خود اقداماتی رو که داریم انجام میدیم در نوع سبک زندگی و نوع معیشت و نوع تحمل هزینه و مخارج و سطح مصارف و امثال این موارد، خب اینو مثلا روش یه تفاهمی میکنیم که راه رسیدن به هدف که ما باز یه راه مشترکی میخواییم برای اهداف خودمون انتخاب بکنیم، یا نه دوباره راهی رو که میخواییم انتخاب بکنیم مثلا برای رسیدن به هدف، راهامون هم میتونه متفاوت باشه. این یه صعوبتی داره، راه های متفاوت در زندگی مشترک ایجاد صعوبت هایی میکنه و یه جاهایی هم ایجاد استکاک هایی میکنه که این توصیه نمیشه این مسئله. علی حال، وقتی که ما این سه فصل زندگی رو، هم نقطه عزیمت، هم هدف، هم مسیر و راه ها رو خوب مداقه درش میکنیم و تنظیمات لازم رو انجام میدیم، کمترین آسیب به وجود میاد. وقتی ما این موارد رو خوب مورد توجه قرار نمیدیم، طبیعتا آسیب های متعددی هم به وجود میاد. حالا اگر نکات تکمیلی دیگری هم بود انشالله عرض خواهم کرد. خدا حافظ شما باشه.